وضعیت وخیم و اسفبار پناهجویان برای برخورداری از بدیهی ترین حق حیات انسان در هر کجای این پهنه دنیا باشند، گرچه حدیثی مکرر است و همه نشان تحقیر و تبعیض و بی‌عدالتی بر خود دارند، ولی اثبات مکرر این حقیقت تلخند که دولت‌های فراری دهنده و دولت‌های به اصطلاح پناه دهنده دو روی یک سکه‌اند در انکار هستی انسان غیر خودی. این بار به قبرس می رویم تا گفتگویی بکنیم در مورد وضعیت اسفبار هموطنان پناهجویمان در آنجا. در گفتگو با محسن عظیمی، یکی از پناهجویان که فعال حقوق بشر هم هست. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای عظیمی.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای روشن و خدمت شنوندگان محترم رادیو ندا و متشکرم که این وقت رو در اختیار ما قرار داد و تشکر میکنم محبت فرمودید که واقعا ندای این گرفتارهایی که هستن که تو قبرستان شدید. خیلی متشکرم، در خدمتون هستم.
آقای عظیمی، به عنوان اولین پرسش، وضعیت پناهجویان هموطنان ما در قبرس از چه قرار هست؟
بله، والا وضعیت هموطنهای پناهجومون اینجا بسیار وخیم هستش. اینها از هیچ حقوق حقی که باید برخوردار باشن متاسفانه برخوردار نیستن. حتی حقوقی بسیار پیش پا افتاده اینها برخوردار نیستن و بهشون بی‌عزتی و بی‌حرمتی و انواع و اقسام اجحاف ها در واقعا در حقشون میشه. متاسفانه به طور کلی فقط میخوام اینو عرض کنم که واقعا از هیچ حقوق انسانی، شاید باور نکردنی باشه، از حقوق انسانی خودشون برخوردار نیستن. حقوقی نظیر مسائل اجتماعی، نظیر بهداشت، نظیر آموزش، اصلا و ابدا اینها برخوردار نیست. ما کسایی رو اینجا داریم که مقطع راهنمایی و دبستان و دبیرستان رو گذروندن، اما دولت قبرس بهشون اجازه تحصیل تو مقطع دانشجویی رو نمیده، مقطع بالاتر رو، فقط به بهانه اینکه شما پناهجو هستی. حالا نمیتونه درسش ادامه بده، میتونه کار بکنه تو این اجتماع؟ نه خیر، چرا که اصلا پناهجو اجازه کار نداره. چندین سال قبل آقای تئودورو، وزیر خبیث دادگستری قبرس، اینها اومدن با وزارت کار یه طرحی رو ریختن مبنی بر این که پناهجویان به هیچ عنوان اجازه کار نباید داشته باشه. خب پناهجویی که حق کار کردن نداره، پناهجویی که بهش حقوق تعلق نمیگیره، پناهجویی که حتی کمپ براش در نظر گرفته نشده، هیچ جایی سکنایی نداره، این کشور کمپ داره ولی کمپ ها بسیار کوچک هستن. ما یک کمپی از چند سال پیش داریم حدود 80 نفر، فقط 80 نفر گنجایش انسان داره، توی کانکت هستن و از این گرفتاری ها. خب پناهجو باید چه بکنه؟ واقعا وضعیت اسفباری اینها گیر کردن. متاسفانه به هزار ناهنجاری اجتماعی گرفتار شدیم ما اینجا. خیلی عذر میخوام، واقعا شرم‌آور اینو عرض کنم که یک انسانی برای تأمین مخارج مایحتاج زندگیش به تن فروشی تن بده، واقعا ننگه یه همچین چیزایی رو انسان میشنوه در این کشور و میبینه در این کشور. من خانومی رو میشناسم با 4 تا بچه بدون سرپرست خانواده، بچه های قد و نیم قد، باید بره نظافت بکنه اگه گیرش بیاد. ما اینجا گرفتاری کم نداریم. از جمله گرفتاری ها این هستش که به راحتی شهروندان این کشور حقوق حقه پناهنده ها رو پایمال میکنن، اگر هم مثلا خدمتتون عرض کنم اگر یه روز نصف روزی هم یکی رو به عنوان کار سیاه میبرن سر کاری، حقوقشو پرداخت نمی کنن، این بنده خدا اصلا نمیتونه بره اداره پلیس شکایت بکنه، چرا که اصلا خودش غیر قانونیه، دستگیر میشه، مجازات میشه. یعنی حتی پناهنده امنیت اجتماعی اینجا نداره. شخص من چندین وقت پیش یه مقاله نوشتم به عنوان پناهنده خوب و پناهنده بد و به اینها حالی کردم در اون مقاله، گفتم شما چه کسی باعث میشه که یه پناهنده بد بشه؟ شما باعث میشید. چرا؟ به خاطر اینکه محدود میکنید پناهنده ها رو. پناهندهی که حتی حق گرفتن گواهی نامه رانندگی رو نداره. این کشور کسانی که آگاه هستن، تشریف آوردن قبرس، میدونن قبرس رو، میدونن که اینجا حتی از یک سرویس امن اتوبوسرانی برخوردار نیست این کشور. پناهندهی که میخواد سالیان سال اینجا زندگی بکنه، اجازه گواهی نامه گرفتن رو بهش نمیدن، ایشون باید چیکار بکنه؟ خیلی خوب، از راه غیر قانونی یه موتوری، یه ماشینی تهیه میکنه، بعد خدایی نکرده دچار سانحه بشه، یکی رو از بین ببره، فرار میکنه به همین راحتی. یا فرار نکنه، میخواین چیکارش بکنید؟ میخواین چیکارش بکنید؟ اون ذلیل هست، بدبخت هست، میخواین چه بکنیدش؟ خب شماها دامن میزنید به این ناامنی های اجتماعی، شماها مقصر این گرفتاری ها هستید. متاسفانه بله، کسی که از یک ارتفاع بلندی داره سقوط میکنه، دستش به هرچی باشه میگیره، حتی تیغ باشه، خار باشه، برای اینکه خودشو نجات بده محکم اون خار و تیغ رو، اون درد رو به جان میخره. ناچارن پناهنده ها تن به هزار تا کار نکبت و فساد و گرفتاری میدن. ما چقدر تو دادگاه قبرس اینجا داریم افرادی رو که اومدن پلیس بر علیهشون پرونده تشکیل داده که اینها باعث ایجاد اختشاش شدن، پلیس رو ضرب و شتم کردن، یعنی پناهنده پلیس رو ضرب و شتم کرد. 3-4 تا پلیس میان شهادت میدن، بله عینک منو شکونده، پیراهن منو پاره کرده، منو زده. یک پناهنده 3-4 تا ماشاءالله پلیس رو زده. ما کم از این پرونده ها نداریم. من میخوام بدونم سازمان های حقوق بشری چرا نمیان به دادگاه های قبرس یه ملاحظه ای بکنن، بگن آقا چند تا آخر از این پرونده ها دارید که پناهنده پلیس رو زده؟ من در حدود 1-2 سال قبل بازدیدی که داشتم از زندانی که متاسفانه پناهجویان رو که در زندان اسیر کردن، یه جوانی رو دیدم تقریبا 30 ساله، ازش پرسیدم چند وقت شما در این زندان هستید؟ به من گفت 36 ماه در زندانم.
به چه دلیلی جوان... آیه عظیمی به چه؟
به دلیل اینکه ویزا نداشت، کیس پناهندگیش بسته شده بود، اینو دستگیر کرده بودن. میگفتم برگرد کشور دینم، میگفت جان من در خطر، بر نمیگرد. الان افرادی رو داریم که ماها اینجا در زندان الان گرفتارن در حال حاضر، به علت اینکه کیسشون، پروندهشون بسته شده، اینها رو دستگیر کردن، هر روز با ضرب و شتم، با ارعاب و تهدید اینها رو میخوان بفرستن کشور خودشون، امضا ازشون به زور بگیرن، بعدن شون بدن به اتحادیه اروپا، به مراجع عرضم به حضور شما بین المللی، بگم ببینید خودش امضا کرده رفته. آقای روشن، ما اینجا یک پیرمرد و یک پیرزن بنابر اعتقادات دینی خودشون، بهایی بودن اینها، اینجا پناهنده بودن 70 و اندی سال، که اون خانوم دچار بیماری هم بود، بیماری صعب العلاجی بود، بیش از 7 ماه در بازداشتگاه نگهداری شد، در بازداشتگاه موقت پلیس، نه در زندان به حکم قاضی. 7 ماه مگه میشه یه نفر رو تو بازداشت موقت نگه داشت؟ در بازداشتگاه کسانی که طعم زندان رو چشیدن میدونن بازداشتگاه یعنی چه. 7 ماه پیرزن 75 ساله با بیماری سرطان، همین الان من روزنامه خود قبرس هستش که جلوی منه، سایپروس میل، به تاریخ جمعه 23 دسامبر 2011، یعنی یکی دو ماه پیش. ببینید کار به کجا کشیده که صدای فریاد اینها رو هم بلند کردن. روزنامه عنوانش این هست: نگرانی از بازداشت های غیر قانونی پناهنده ها. وزیر خبیث واقعا باید بگم کشور، ایشون میگه ما میتونیم بازداشت کسایی که بازداشت کردیم و تا 18 ماه هم در زندان نگه داریم. 18 ماه کسایی که نمیخوان برگردن به کشورشون میتونیم تا 18 ماه اینها رو در زندان نگه داریم. طبق چه قانونی؟ بر چه اساسی؟ تا اینها پاس خودشون رو، پاسپورت کشور خودشون رو تهیه بکنن و عرضم به حضور شما مجبور بشن که ترک بکنن این کشور.
آیه عظیمی، اوضاع بسیار اسفناکی و بسیار دردناک. چه تعداد از ایرانی ها از هموطنان در اونجا به عنوان پناهنده هستند؟
بله، من تعداد دقیق دقیق رو واقعا نمیدونم، ولی در حدود 2000-3000 نفر هستن
با این شرایط بسیار اسفناک.
اسفناک. حالا کم و بیش، یکی بیشتر یکی کمتر گرفتار، ولی همه گرفتار، بلا استثناء گرفتار، گرفتار هر مسئله‌ای که شما فکرشو بکنید. حالا یه مسئله دیگر عرض میکنم. ما اینجا کسی رو من میشناسم، خانومی هستش، پناهندگی ایشون پذیرفته شده، یعنی ایشون میتونه به عنوان شهروند قبرس باشه. کی؟ زمانی که یو این به وضعیت پناهندگان رسیدگی میکرد، نه دولت قبرس. الان حدود 8 سال از سال 2004 وقتی که قبرس وارد جرگه اتحادیه اروپا شد، من بعد یو این وضعیت پناهجویان رو سپرد به دولت قبرس، یعنی دست خود اینها داد. این خانم زمان یو این قبولی خودش رو گرفته، ایشون اجازه نمیدادن حساب بانکی باز بکنه. آخر ایشون میگه زنگ زدم به رفتم پیش رئیس بانک، گفتم آقا من به عنوان یک انسان حق ندارم یه حساب بانکی داشته باشم، یه مقدار پولی که دارم و بریزم توش به عنوان یک انسان. رئیس بانک از روی دلسوزی، یعنی قانونی وجود نداره، از روی دلسوزی توصیه کرده که حساب بانکی برای ایشون باز کنه. این حالا پناهنده ریجیستر شده ما، وای به حال دیگران. جدیدن که حساب بانکی ها رو دارن میبندن. من رفتم اونجا میگم آقا چرا حساب بانکی رو میبندی؟ میگن بانک مرکزی به ما دستور دادش ایرانی ها جزء تحریمن. میگم مرد حسابی، ایرانی ها جزء تحریمن، چرا نمیری حساب سفارت رو ببندی؟ حساب منی که اینجا یه پناهجو هم، اپوزیسیون اون سفارتم، اون دولت خبیث و نکبت هستم، حساب منو میبندی؟ من که دشمن اون نظامم، من که مخالف اون سیستمم، شما اومدی اونو ول کردی، حساب منو میبندی؟ چرا؟ کی تا جواب این سوال منو داده؟
جدن پاسخشون چی بوده به شما؟
واقعا هیچی. فقط یه کار میشه کرد، هر روز برم اونجا چیز بکنم، پلیس صدا بکنن، با اردنگی ما رو پرت بکنن بیرون.
آیه عظیمی، از هر گوشه ای از زندگی پناهجویان از اونجا میگویی وضعیت اسفناکتر میشه. این پروسه پناهندگی از چه قراره و چقدر طول میکشه؟ این روند چجوریه؟
والا حقیقتا من خودم شخصا متوجه نشدم پروسه و استانداردهای اینها چی هست. کسی که اینجا خودش رو میاد متقاضی پناهندگی میشه و فرم اون درخواست پناهندگی خودش رو تقدیم اداره امیگریشن میکنه، تسلیم اونها میکنه، طبق قانون ایشون باید یه سری مراحل پزشکی رو بگذرونه و یه کتابچه‌ای به عنوان الین بوک اینجا معروف هستش که آدرس ایشون هستش با تصویر ایشون، زمینه اون کتابچه هستش. عرضم به حضور شما این یه مراحل، این مراحل رو باید بگذرونه تا زمان مصاحبه ایشون فرا بره. حداقل بین کسانی که در کمپ زندگی میکنن، اون 70-80 نفر، اون تعدادی که در کمپ هستن، زودتر رسیدگی میشه به وضعیتشون. حدود، ولی کلن حدود 2 سال تقریبا یک سال و نیم دو سال طول میکشه تا یک پناهجویی رو به مصاحبه دعوت بکنم. بعد از اینکه ایشون به مصاحبه دعوت شد و قطعا و 100% خیالتون راحت که ایشون رد میشه، بعد از باز حدود یکی دو سال ایشون حکم جواب منفیش میاد. بعد از اینکه جواب منفیش اومد ایشون حق اعتراض داره. اعتراض که میکنه دوباره پروسه یکی دو سال طول میکشه، میشه 8 سال، میشه 9 سال، میشه 16 سال. کسایی داریم اینجا 16 ساله که هنوز تکلیفشون معلوم نیست. 16 سال، نه 16 ماه. کسایی داریم اینجا بچه هاشون بزرگ شدن، الان ماشاءالله 18 سالشونه. میگن برید از اینجا. کجا برن اینها؟ بچه‌ای که حتی زبان فارسی رو هم نمیدونه، نمیتونه بنویسه، نمیتونه بخونه، فقط تکلم میکنه، کجا بره؟ تو کدوم مملکت بره اونجا بگه چی؟ بچه‌ای که اینجا با بچه‌های اینجا بزرگ شده بره کجا؟ لذا اینها اومدن چه میکنن؟ اینها اومدن از لحاظ اجتماعی عرصه رو اونچنان تنگ میکنن، اونچنان تنگ میکنن که طرف مجبور بشه اینجا رو ترک بکنه. ما افراد بیشماری رو داریم که پاسپورت های جعلی تهیه میکنن از این کشور، پاسپورت های جعلی اروپایی تهیه میکنن از این کشور مهاجرت بکنن به کشورهای دیگه، حالا هر جا که رسیدن، توی اروپا یا امریکا یا کانادا. خب تعداد از اینها دستگیر میشن سر عرضم به حضور شما گیت. اینها که دستگیر میشن اینها را حداقل به 13 ماه زندان محکوم میکنه قاضی. خب این به این وضعیت این پناهنده بیچاره که رسیدگی نمیکنی، از تمام حقوقش که محرومش کردی، حالا میخواد بره، باز خودتون میگی بابا ولش کنید بذار بره دیگه، دستگیرش میکنید دوباره 13 ماه اونو تو زندان میندازید. از 9 ماه تا 13 ماه زندانی داره. همین امروز که من الان دارم با شما صحبت میکنم، یه آقای میان سالی هستش با زن و بچه گرفتار همین مسئله شده. 9 ماه برایشون زندانی باریدن. زن و بچه این چه بکنن؟ از کجا بیارن؟ به کدام در مراجعه بکنن؟ به در وزارت کشور که هیچ جوابی نمیده؟ به در اداره مهاجرت که غیر از تهمت و توهین و ناروا و ضرب و شتم جوابی نداره؟ به کی مراجعه بکنن؟ من فیلم های بیشمار دارم، مصاحبه های بیشمار کردم با این پناهجویان. پناهجویی که در زندان دچار بیماری عصبی شده، تمام موهای صورتش از بین رفته، داره میریزه، ریزش مو پیدا کرده، دچار بیماری عصبی شده این، به خاطر اینکه ماه های مدید ایشون در زندان بوده، در بازداشت بوده. پناهنده ما داریم، یعنی این خیلی نکته توجه بفرمایید، در بازداشت اینا هستن، نه زندان اصلی و مرکزی، یعنی بازداشتگاه واقعا افتضاح. میشه انسانی رو 11 ماه 16 ماه نگه داشته اون بازداشتگاه؟
آیه عظیمی، هر بار که بیشتر صحبت میکنید ابعاد هولناک و تکان دهنده این واقعیت های تلخ زندگی اونجا بیشتر روشن میشه. پرسشم این که آیا سازمان های حمایتی از این پناهجویان، آیا نهادها و ارگانی در حمایت از این پناهجویان در اونجا فعال نیستند؟
بله، یک سازمانی ما اینجا داریم که اینها واقعا زحمت میکشند، فعالن، به نام کیسا. ولی این سازمان بازوی اجرایی نداره. بنده که مثلا مراجعه میکنم به کیسا، به من توصیه هایی میکنم.
قبرسی هستین کیسا؟
بله، قبرسی هستن، ولی از نهادهای حقوق بشری اروپایی اینها تغذیه میشن، حمایت میشن. اینها بازوی اجرایی ندارن، نمیتونن هیچ کاری انجام بدن، هیچ قدرتی ندارن. و جالب اینه، سر میچرخونی تو این کشور سازمان‌های حمایت از حیوانات فراوانه. من نمیخوام منافی حقوق حیوانات نیستم، اونها حقوقشون واجب، حقوقشون باید رسیدگی بشه، اما آیا واسه انسان‌ها شما کاری کردی؟ اینو به جد عرض میکنم، اینها انسان‌های پناهجو از حیوان‌ها هم پست‌تر می‌دونن. باور بفرمایید. چرا؟ به این دلیل که خانمی 38 ساله، خانم جوان، دچار مشکلات کلیوی بودیشون. متاسفانه مسائل کلیویش باعث شد که دچار قند هم بشه، دیابت. یک انگشت کوچک ایشون سیاه شد. این رو به وضعیتش رسیدگی نکردن، بردیم بیمارستان، انداختنش بیرون، رسیدگی نکردن، سیاهی آمد بالا، هر دو پای این زن جوان از زانو قطع شده. الان به این دلیل که ایشون رو به خاطر اینکه یک پناهنده بود، این خانم با 38 سال سن 20 سال مشکل کلیوی داره، اصلا دیالیز باید بشه، روزی 5 نوبت هر 4 ساعت. ببینید زندگیش چی هست. حالا به سبزم آراسته شد.
آیه عظیمی، با توجه به این وضعیت بسیار وخیمی که پناهجویان در اونجا گرفتار هستن، گرفتار در واقع دردهای بی درمان چنچنینی، آیا اعتراضاتی از جانب پناهندگان صورت گرفته؟
متاسفانه از مشکلاتی که ما اینجا داریم، پناهجوهای ما سرپرستی ندارن. یعنی چی؟ یعنی یه سازمانی تشکیل بدن، همه پراکنده بوده. مثلا این حقیر که اگه کاری انجام دادم پراکنده انجام دادم، سرپرستی نداری. ولی علی ای حال ما همین تابستان گذشته یه گروهی اندکی جمع شدیم جلوی پارلمان این کشور. شخص این حقیر رفتم با مسئول روابط بین الملل پارلمان قبرس صحبت کردم، رفتیم با رئیس پارلمان این کشور صحبت کردیم، به ایشان مستقیما عرض کردم آقای عزیز، پناهجویان اجازه کار ندارن، ولی در یک صورت که برن در دامداری ها و در مزارع و باغ و اینجور چیزا کار بکنن، اون هم با حقوقی بسیار اندک، در حدود 400 یورو. یعنی پناهنده فقط و فقط باید بره در مزارع و دامداری ها رو تمیز بکنه، طویله خیلی باز میخوام تمیز بکنه، با حقوق اگر گیرش بیاد 400 یورو، اگه چنین کاری هم گیرش بیاد. به رئیس پارلمان قبرس گفتم آقا هیتلر مگه چه میکرد؟ شما با هیتلر چه فرقی داری؟ هیتلر هم مگه قوم اون یهودی ها رو وادار نمیکرد در اردوگاه های کار اجباری کار بکنن؟ شما همون کار رو داری میکنی بعد 50 سال. تو کجایی؟ تو اتحادیه اروپایی ادعا داری؟ در مهد تمدن هستیم به اصطلاح. به این دلایلی هستش که جناب آقای روشن قاطعانه عرض میکنم ما حیوان پست‌ترین در این مملکت، به این دلیل هستش
و جای بسیار بسیار تأسف داره. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا بخش اول این گفتگو به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم که بخش دوم و پایانی آن را در فایل بعدی گوش کنید.